افرادی که واجد شرایط نیستن یه امکاناتی دارن، یه پستایی دارن، بعضی موقعی حرفایی میزنن، سلیقه‌ای وارد میشن، اینا خیلی ضربه زننده. مگه اینو من بهتون بگم، بچه ها و جوانان ما دین مدارند، اصلا دین گریز نیستن، از این رفتارها گریزانه. مگر شما این تو اعتکاف میبینین 1,080,000 بله. اینا جوانند، این یعنی اینا دین مدارند.
درست. بله. آقای دکتر قنات باشی، خانم دکتر روح‌افزا به چند مسئله اشاره داشتن، از جمله بحث گلوبالیست که حالا این مسئله رو با هم باز میکنیم، و نیر نکته هم گفتن آن چیزی که جهان غرب سعی میکنه ترویج کنه در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما، راه خونسازیش اینه که تضاد نداشته باشیم در عمل و گفتارمون در مقابل جامعه. شما این مسئله رو چطور میبینید و واقعا این موضوع عدم تضاد چقدر باید در دستور کار مسئولان ما قرار بگیره؟
بسیار زیاد، نه تنها مسئولین، همه، یک پدر خانواده اگر اهل مذهب هست، یک به حضور تو اشارت چیز روحانی در یک محل اگر اهل مذهب واقعی است و به حضور تو اشارت ملبس نشده برای دکانداری بخوام حضرت امام، و یک مادر به حضور تو اشارت که مهربان مادری که میخواد چاش دیندار باشد، طبیعتاً نباید به اون سمت بره. ولیکن من میخوام عرض بکنم که شما اگر الان آمارگیری بکنن ببینید چه در فقر، شما ما الان در واقع کسایی که متمول هستن، بچه هاشون به پدر مادرم از بچگی فرق میکنین، اینا متمول بودن، اینا دیندارترن، یعنی واقعا اقتصاد با دین ارتباطش چنینی هست؟ نه نیست. ما اتفاقا در بعضی خانواده های مرفع هست، مخصوصا نوپیسا هست، که اینها دین را کنار گذاشتن و بعضشون هم بسیار از هر نظر درست بوده. اون که میگن چه، اما از نظر کردار هم همینطور، ما آخر صمیمیتی که بین تمام دینداری هست، دیندار هست، ادبی که هست، واقعا اگر مقایسه کنیم با طبقاتی که نظر شد که از هر نظر دیندار نیستن، آیا واقعا این کدام یک پارامتر بیشتر به مثلا آمار در آمارها بیشتر نشون میده خودش؟ اتفاقا جوامع دیندار واقعی است، با هم از صفای روحی، از نظر راستی و درستی، صداقت واقعا بالاتر است. مثلش رو عرض میکنم، شما الان در تهران، شما ما فروشگاه زیادی ها تحت عنوان بقالی داریم، من در کلاس های مختلف خواستم از بچه ها که شما اگر 6 تا بقالی در محلتون هست کدامش رو بیشتر میدید؟ معمولا بگید اگر هم مخالف دین ها هست ولی چون صداقتی از این فروشنده داره و هر روز ناگزیر به این مراجعه میکنه، به دین داره مراجعه میکنه. چرا مراجعه میکنه؟ چون میدونه که این هم اهل ادب است، هم اهل در حساب و جمع زدن ارقام، تخلفی در کارش نیست. خدا مردم در واقع دین جذب میکنه. اما داریم در مثلا یعنی هر قسمت ها در بین اساتیدی که دیندار هستن محبوبترن، مقبولترن. چون چرا؟ چون یک دانشجو را فقط صرفا یک دستگاه ضبط صوتی نمیدونن که درس ها را حفظ کنند و بیاد موضوع بازگو کنه، بلکه از همه جانب، از نظر تربیتی، از نظر شخصیتی با دانشجو ارتباط برقرار میکنه، اونها را میشناسه. لذا ما اگر از این، ما متاسفانه خود ما هم تحت بسیار تأثیر به حضور تو هست که تبلیغات غربی هستیم. من همین الان میخواستم یک موضوع را باز کنم به خدی، خب این حجم مسئله اقتصاد و مسائل که گفتید هست که اجازه نمیده پیامبر را ما از کردم نشناختیم. ما آخر شما ببینید یک جوان زالن هلندی بوده، دا حال نمیدونم بلژیکی بوده، یک جمله‌ای من این را دیدم، حالا یادم نیست که گفته بود که ما هرچه پیامبر را میشناسیم بیشتر عاشقش میشیم. ما شخصیت پیامبر را معرفی نکردیم، فقط در جامعه سازی در مدینه. ببینید در مدینه که پیامبر تشریف آوردن، خب اونا از بنا بود شب پیامبر را به شهادت برسونند، آمده بودن واقعا همه قبایل به این نتیجه رسیدن دست جمعی که گناه به شهادت رسوندن به گردن کسی نباشه، به پیامبر را به شهادت برسونند. پیامبر آمدن مدینه، مدینه که تشریف آوردن، خب مسلم بود که اینا خواهند اومد. شروع کردن یک سیستم امنیتی ایمنی رو در مدینه ایجاد کردن، آمادگی نظامی، ببین آمدن یعنی که همین مردم مکه، قریش، قبیله خود پیامبر بودن، هزار نفر را با سلاح و با تجهیزات و با آمادگی کامل آمدن به سمت مدینه. پیامبر با 300 نفر جلو اینا ایستاد و شکست داد. شما ببینید چرا؟ چون این تصور از جامعه سازی بود. یعنی اگر ما جامعه سازی پیامبر را که چگونه جامعه ساخت از صفر شروع کرد، از یه مدینه جنگ زده هم ریخته به یک جامعه مدنی ساخته. آقای جوال لهنرو در کتابی که دخترش با هم نمیشه، من این را باز دوست دارم که همه نگاه کنید، جوال لهنرو یک جهردیست که هندو بوده یعنی از اعتقادی، ولی که گرایشاتش گرایشات مارکسیستی است.
بله.
به دخترش می نویسه، یعنی کتابی هست که مجموع نامه هاییست که ایشون در زندان دخترش می نویسه. موضوع نامه ها تاریخ جهان هست.
بله.
نامه را به صرف حال و احوال خلاصه نمی کنه. به دخترش معمولا پدر به دخترش صالح ترین روابط.
جوال نهرو رو برای مخاطبون بگین که کی هست.
و حد کردم ایشون نخست وزیر اول زمان آزادی هند از استعمار
خب. بعد به دخترش نامه می نویسه و در این نامه نکاتی رو متذکر میشه. اون نکات چه هست؟ بله بفرمایید.
عرض کردم تاریخ جهان را سه جلد کتاب هست به زبان بسیار سلیس. اتفاقا مقام معظم رهبری هم اتفاقا چند بار خواستن که همه این کتاب رو بخونن. میخوام عرض بکنم جلد اولش زمانی که به پیامبر میرسه و شخصیت پیامبر رو معرفی میکنه به دخترش، میگه دخترم یا یک شخصی رو به شما معرفی کن. بعد روی 20 صفحه راجع به اسلام می‌نویسه، به آمدن اسلام. بعد چنان تشریح میکنه اون چیزی که اتفاق افتاده که واقعا هر جوانی ببینه واقعا شیفته میشه. یعنی چرا؟ چون ایشون مارکسیسته، از دیدگاه نمیاد، یه سری اضافات هست میکنه و میاد اصل مطلب رو میگه. میگه دخترم شگفت آوره، شما یک نفر بینه مردم جاهل، مردمی که یعنی عقب مانده ترین مردم هستن، چنان کاری میکنه که اینها میان تمدن ساز میشن.
درسته.
که میان به مردهای ایران ساسانی به هم دیفته، مردم درها رو بهشون باز میکنن در و مسلمان میشن. چه زمان ساسانی که 400 سال سیستم ساسانی فاسدی که وقتی که اسلام میاد در مردهای ما بوده، تقریبا در رفت دو سال 11 پادشاه عوض میکنه.
در واقع داره برای دخترش از پیامبر به بهترین شکل ممکن روایت میکنه.
خب حالا ببینید، یکی از اگر شما تو فضای مجازی که در اختیار بچه هاست نگاه کنید، یکی از مسائل بسیار مهمی که هیچ کس تشریح نکرده آمدن اسلام به ایران هست.
بله.
این آمدن یک باستانگرایی غلط و افراطی را، باستانگرایی خوبه غلط را ترویج کرده خود به خود و اونها را در مسائل یک نجات پرستی تربیت کردن. الان یعنی نجات پرستی را دنیا میگه بده، ولی که در ایران ترویج ضد افغان بودن و ضد عرب بودن را ترویج کردن. یکی از پایه‌های زدایی بچه‌های ما از این اینه.
آقای دکتر اجازه بدید من به شما برمیگردم. خان دکتر روحفظا، شما به گلوبالیسم اشاره کردید و آنچه که حالا سعی می‌شود در چارچوب هم گلوبالیسم به جهان به شکلی ارائه شود و یک فرهنگ تقریبا یکسان و یک نواختی رو در دنیا شاهدش باشیم. تو این روزا تو شبکه‌های اجتماعی هم خیلی می‌بینیم سبک زندگی غربی. یه نکته‌ای که وجود داره، مثلا میگم روی بحث مصرف آزادانه مواد مخدر، مشروب، روابط نامشروع، اینا بخشی از این فضاست و سعی میکنن قبضدائی کنن این مسئله رو. این موضوع رو چگونه میتوانیم برای جوانمون شرح بدیم که اینها میتواند تو رو از معنویت و خدا دور کنه؟ چون خود بحث مصرف مشروب هم میدونیم که یکی از موضوعاتی که پیامبر اکرم صلی الله بسیار از عمه بهش اشاره داشتن اینه که مصرف چنین چیزی میتواند ارتباط بنده رو با خدا کمرنگ کنه. ما چگونه میتوانیم درباره این سبک زندگی که هر روز و هر روز توی شبکه‌های اجتماعی داره برای جوان ما در واقع گفته میشود یه راهکاری بیاندیشیم و او رو در این باره اقناع کنیم؟
از شبت خدمتون که بهترین راهش اینه که انتهای رفتار غربی ها و اون نقاطی که بهش رسیدن رو ما تبیین کنیم. شما میدونید من تحصیلات خودم خارج از کشور بوده.
بله.
وقتی میبینیم که یک زن در اونجا، یک جوان در اونجا، یک مرد فرق میکنه، راضی نیست از زندگیش، با اینکه مشروب میخوره، با اینکه نمیدونم پارتی های مختلف میره، با اینکه روابط غلط داره، با اینکه مواد مخدر حالا در یه سطحی یه دی مصرف میکنن، ولی انتهاش یعنی همون آدم رو وقتی باش صحبت میکنی راحت نیست، راضی نیست توی زندگیش، میگه این زندگی من مشروب میخورم برای اینکه فکر نکنم. من اینو از خیلی از آدمای اونجا شنیدم، میگم من نمیتونم وقتی کارم تموم میشه به خودم که میام، وقتی خانواده‌ام اونجا خیلی اون جایگاه واقعی خودشون نداره و نمیتونم فکر کنم، خیلی ناراحت میشم، میرم خودم میزنم به یه جایی که اصلا فکر نکنم. وقتی انتهای زندگی اونا رو میبینیم که الان 20 میلیون فرزند در آمریکا هستن که پدران خودشون نمیشناسن،
بله.
توی بانکای دی ان ای و نمیدونم اینا باید برن باباشون شناسایی کنن. اگه یا یکی از این بچه‌ها رفته بود توی اینترنت انانس داده بود که من فردا میزنم، هرچی گیرم میاد تو مدرسه 18 نفر کشته بود، بعدم دستور به سمت مادرشون رو بکشه که حالا بعد خودکشی کرد.
درست.
یا میبینیم که تو اون جوامع اینقدر مسابقه است برای خونه بهتر، ماشین بهتر، نمیدونم چی، همه اینها، ولی همون آدمایی که همه اینا رو دارند توی زندگی یه نفر ندارن که از نظر عاطفی بتونن باهاش رابطه خوبی برقرار کنه. همش در ظاهر شما پولدارترین فرد دنیا اوناسیس بود که وقتی عصبانی میشد چینی های بسیار گران قیمت رو دو طرف اون قصرش افراد خدمش وای میسادن و میدادن دست این و این میشکند، یه جزیره داشت.
بله.
اگه تنها رو یه دونه قایق یک هفته مرده بود و پیداش نمی کردن و اون نوشته های اینها و این روایت های همینایی هم که الان هستن، یه سلبریتی های دنیا رو نگاه کنیم، میزان خودکشی ها، عدم رضایت، اونا زندگی توی کشورهای اونها آخر این نقشه گلوبالیزیشن نشون میده تو اروپا آمریکا چه خبره. وقتی مادر آغوش گرم، من اینا تحقیقات علمی کردم،
بله.
آغوش گرم مادر میشه قتلگاه فرزند. بچه یک مهر تو مایکروویو برای اینکه پلیس نگیرتش، میگه من نمیتونم، این مزاحم منه، من نمیتونم برم تو جامعه اون برای اینکه اهدافی براش تعیین کردن، بعد این نمیتونه با اون اهداف با بچه برسه، بعد میاد مادر میشه قاتل فرزند. اینا آمار داره، اینا اصلا بله. کیس نیست. ببینید انتهای زندگی اونها چه زندگیه واقعا، از نظر خدمات و نمیدونم یه حرفا تو جامعهشون چرا، من نمیام اونجا چیز ندارن، امکانات رفاهی وجود نداره، ولی اون شهر بازی ها، اون نمیدونم دنسینگ ها، همه اون چیزهایی که اینا دارن آخرش برای اینا شادی آور نیست. در حالی که همین که آقای دکتر الان اشاره کردن توی جامعه مذهبی، توی روستای نمیدونم کم امکانات ما، وقتی مردم همدیگر رو دوست دارن، به هم احترام میذارن، توی سختی ها به هم کمک میکنن، خیلی فرق میکنه اون احساس انسان با چیزی که اونجا هست. ما چیزی رو که کم گذاشتیم، مطالبه مقام معظم رهبری هم بوده، اینکه سبک زندگی غربی رو به چالش نکشیدیم، کپی کردیم تو آگهی‌های تلویزیونمون، توی نمیدونم مدل زندگی مسئولینمون، توی خودمون، توی نمیدونم مدل ماشینامون. ما در حقیقت نیومدیمون حقیقت چیزی که به جهان شادی میبخشه و آرامش میبخشه و هدفمنده اونو تشریح بکنیم. اومدیم داریم همون سبک رو به نوعی داریم نشون میدیم که تو اگه مثلا فلان چیزو میخوای بعد این کارو بکنی، یا خدای نکرده نمیدونم زیرا به هم زدن و چه میدونم حالا چیزای خیلی بدی که اصلا بدم نمیخواد امروز به اینا اشاره کنیم. اون انی بو استول و تمام مکارم اخلاقی که پیامبر میگه من فقط برای این اومدم، ما راجع به اون کار نکردیم. اگر ما خیلی دستمون پرتر و قویتره، همینجوری که الان دارید میبینید با یه غرضه کل جامعه جهانی بیدار شد که چه کسی مقصر است و تو خیابونا میان و شعار میدن و علیه اونا بله. کتک میخورن.
درسته.
این نشون میده که یک جامعه جهانی میتونه بیدار بشه، اونا هم راضی نیستن از فضاشون. ما اون نارضایتی اونها رو انعکاس ندادیم، از فیلمای هالیوود استفاده کردیم برای آموزش به بچه‌هامون، نیومدیم توی فیلم تئاتر موسیقیمون اون حقیقت ذات جامعه‌ای که اخلاق مداره و همه بله. به همدیگه احترام میذارن اون رو ترویج کنیم.
آقای دکتر قنات باشی، خب نکات رو که خانم دکتر رو حفظ فرمودن در واقع شامل و حاوی مسائل بود که میتوان بازم دربارش گفتگو کرد و بهش فکر کرد. بحث مقابله با گلوبالیسم و اون سبک زندگی که داره پمپاژ میشه توی زندگی و ذهن بسیاری از جوانان ما از طریق فضای مجازی موضوعی است که نمیشود با ابزار قهری باش برخورد کرد و اتفاقا نتیجه عکس میدهد. چه باید بکنیم که بتوانیم از زاویه و از مسیر اقناع با این مسئله روبرو بشیم و موفق هم بشیم؟
ببینید، اولین اقدام به نظر من صحیح معرفی کردن به حضرت اشهد قرآن هست، صحیح معرفی کردن خداست، خدایی که وجود داره، نه خدایی که ما خودمون در ذهن خودمون ساختیم. معرفی کردن شخص پیامبر هست، ائمه هست، نه باز گفتم با لسان غلط و لسان دشوار. ما اگر فقط شخص پیامبر را معرفی بکنیم، من به نظر من کافیست. ببینید، جامعه ای که ما الان داریم زندگی میکنیم در اصل ما از چند نظر نگاه بکنیم بهش، یکی اومدن اصل بشر را از ابتدای تاریخ تا کنون به سه مرحله تقسیم کردن. یه مرحله اول شکار و وحشت، برای این بود که بشر کشاورزی را بلد نبود، دامداری را بلد نبود، ناگزیر بود غذاش را به طور اتفاقی به دست بیاره. در دورانی بود که طوفان میومد نمیتونست ماش مقابله کنه، به هر بدیدهای طبیعی مختلف لذا در وحشت بسر میومد. بعد دوره کشاورزی شروع شد، دوره صبر بود. کشاورزی یعنی شما یک سال صبر کنید یک دانه گندم بدون به چند دانه مثلا تبدیل بشه، یک سال صبر کنید یک گوسفند تبدیل بشه به دو گوسفند. لذا این دوره، خود این دوره انسان ها را صبور میآفرید، چرا که ناگزیر بود صبر کنند تا بتوانن محصولاتی برای همین تغذیه خودشون و تولیداتی داشته باشن. اما اصل ما اصل ماشین هست، اصل ماشین اصل سرعت، چون همه چیز باید دکمه‌ای
بله.
با دکمه ها بچه های ما عادت دارن با یه دکمه زدن چراغ روشن بشه، یه دکمه زدن هوای اتاق سرد بشه یا گرم بشه. این دکمه ها خود به خود بچه ها را عجول بار میاره. طبیعتاً تصورش رو از زندگی بشن امروزی این است همه چیز باید زود فرار بشه، نشه پس ایرادی در کارها هست. خب چنین چیزی خود به خود بشر را از این که در یک اسلوب عبادی صحیح، خداشناسی صحیح قرار بگیره دور میکنه. ما این گفته نمیدونم، حتما دیدید بسیار از روانشناس ها
بله.
از خانواده ها میخوان برای که بچه ها خوب تربیت بشن اجازه بدید که توی منزل یک کشاورزی کوچیکی برای خودشون درست کنن، لوبیایی بکارن،
بله.
عادت کنن که صبر کنن تا یه لوبیا رویانده بشه و به وجود محصولی بده. این خود به خود به اونا آموزش بده که در یک شرایط همراه باشه. خسیاری از مسائل اجتماعی به راحتی انجام نمیشه، باید صبور بود. یک تخم مرغ را باید با حرارت 40 درجه به یک جوجه رسان، اما اگر حرارت را دو برابر کردی موضوع تو عرض شود که طبیعتا پخته خواهد شد، تبدیل به جوجه نخواهد شد. در زمان برمودن بسیاری از قضایا طبیعتا اصلی که بشری که منتظر هست با یک دکمه همه چیز حل بشه اون را عصبانی میکنه. شما ببینید در چهار راه اختراع قرمز که چند دقیقه بیشتر نیست چطور مردم بی‌صبوری میکنن و مخصوصا جوان ها اهل صبر نیستن، چون عادت کردن که همه چیز باید رضا. یکی از دلایل دوری
بله.
از دین همین اصلی است که زندگی میکنیم. از یه نظر دیگه نگاه بکنیم، این کتاب نام موج سوم هست، نمیدونم حالا شما
آقای تافلر
بله اصل ما یه زمانی اصل خانواده های بزرگ بود، بعد کم کم
بله.
حتی پدر بزرگ پدر مادر بزرگ همه با خانواده کم ایل و طایفه بود، بعد تبدیل شد به خانواده. ما داریم به سمت جامعه های تک نفری حرکت میکنیم. این درسته، یعنی دنیایی که ما الان در زندگی میکنیم خود به خود ما رو از بسیاری از سبکان، یعنی مربوط به غربگرایی هم نیست، در همه جای دنیا این ماشینیسم ما رو به سمت و سوی یک نگرش دیگری به جهان بسیار حل میده. اما در ایران ما همونطور که عرض کردم فقط مسئله سبک زندگی نیست. ببینید در ایران یک باستانگرایی افراطی. ما ببینید ما همه پدران ما باستان، اگر صحبت از دوران هخامنشی میکنیم پدران ما هم هستن، پدران جوان هم هستن. اما همین که ما از جای دیگه هم آمدیم، نسل قدیم و اینها تازه مثلا وصل شدن به اصل هخامنشی. چنان و این باستانگرایی غلط و تعریف نادرستی از بوجود تشهد اون چه که در گذشته گذشته سبب میشه که بوجود تشهد که یکی دیگه نجات پرستی غلط. ما الان همه انزده میدونیم که همه بشر یکیست، اما دیدگاه ما نسبت به عرب ها یک دیدگاه نجات پرستانه است. حالا که هم ایرانی بد داریم هم ایرانی خوب داریم. من مثالی که میزنم برای بچه ها، یک آقایی بود که بیشترین اختلاس را کرده و برام خوابری گفتم آقا ایرانی هم هستیشون. آیا چون بله. ایرانی هست شما علاقه دارید به اونیش؟ علاقه ندارید، ولی ممکنه به این عرب ها شخصیتی باشه، حالا که ورزشکار چه موضوعی سو اشورد که هنرمند، به اون را بهش علاقه من داشتید باشید بدارید که میدونید افتار اون خوبه. به هر حال نجات پرستی در ایران نظاره قوقا میکنه در نسل جوان. اما ببینید من یک چیزی فقط یک جمله عرض بکنم. شما میدید که نامه‌ای که پیامبر نوشتن به خسرو پرویز نوشت در ایران پادشاه به حضرت ساسانی، این همین شخصیت خسرو پرویز را کسی بشناسه، جوانهای ما بشناسن، کافیست که اون همه اون داستانهای غلطی که در ذهنشون راجع به آمدن اسلام در ایران هست فرو بریزه. این خواهر خسرو پرویز شخصیست که به قدری به مردم ظلم کرد که قیام کردن مردم علیهش، به رهبری شخصی به نام چوبین بهشون فرار کرد رفت به سمت دشمنترین دشمن ایران، یعنی دشمنی که یعنی روم. موزمه در زمان هخامنشی ما با یونانی ها درگیر بودیم، در زمان ساسانی ما با بودر تو عرشبت که روم درگیر بودیم. پادشاه ایران پناهنده شد به دربار روم. بله. دیگه از این بدتر دیگه امکان داره دیگه؟ خفت بالاتر از این هست؟ و بعد پادشاه روم که فرصت را غنیمت شمرد، دخترش را که ماریا بود به همسری او داره بود، به لشکری به او داد که آمد تخت و تاجش را پس گرفت. الان همین برای دوستانی که دارن گوش میدن برنامه ما رو تو اینترنت اگر سرچ بکنن میبینن خسرو پرویز دو بار پادشاه شده، دو تاریخ پادشاهی داره. چه یک پادشاهی که زمانی که بعد پدرش فوت کرد و شد پادشاه ایران، یک زمانی که با لشکر روم، لشکر خارجی آمد مردم ایران را که قیام کرده بودن علیه او کشت و تاخت و تاجش را پس گرفت و پادشاه شد. این پادشاه کسی بود که نامه پیامبر را پاره کرد و یعنی و خب همین را نمیشناسن، فکر کنم پادشاه بسیار عادلی بوده.
نه اون انگاره هایی که حالا به سمت باستانگرایی بیشتر شامل کوروش میشه، یعنی بیشتر روی اون تمرکز میکنن برخی ها، فکر میکنم خیلی خسرو پرویز و ساسانی ها مطرح نیستن.
در مورد خود کوروش هم ببینید اگر واقعا همین امروز متنای بسیار زیادی راجع به منشور کوروش در بله. اینترنت هست که همه قلابیست، اصلیش ها دوستانی که میخوان واقعا معرفی کنن متن اون متنه اون منشود کوروش رو برای بچه ها که میگن متن حقوق بشریش، اون رو برای پیدا کنم برای بچه ها در دانشگاه درس دادن.
اصلا آی دکتر به نظرتون اگر میتونستیم
چیزی که گفته شده نیست
یه پیوند برقرار کنیم بهتر نبود؟ اصلا در تاریخ ایران با اسلام یک پیوند برقرار کنیم، بگیم اینا همه تکامل بوده که رسیده به اسلام و اسلام نقطه
درسته اتفاقا کتابای درس ما همینه، یعنی کتابای
آره، درس نقطه اوج تجلی بود.
کتابای درس تو نیست دوغان، تو کتابای درس ما همین مسئله رو به همین چیزی که میگید پیوندی که اومده صورت گرفته. مرتضی باز بچهای ما نمیدونن که کسی که از کوروش نوشته هرودوت هست. هرودوت یک سرباز یونانی است که با ایران جنگ داشته. بعد خود سربازی کرده، یعنی با ایرانی ها جنگیده. بعد ایشون تنها متنی که ما از آقای کوروش داریم این هست. رضا در هیچ جای ادبیات ما، نه در سعدی، نه در حافظ، نه در مولوی، نه در نثرهای ما، نه در نظمهای ما، نه نیست اصلا چیزی اسم نام کوروش وجود نداشته باشه. در اصل پهلوی که حالا باز اینها من چشک و تردیدی حالا من نمیخوام اینجا رو باز کنم.
بله بله
من تصدیب افتخاریست کوروش اگر
برای شما میگویید بازخوانی درست تاریخ درسته، یکی از راه حل هاست.
اگر درست تشریح بشه ما کوروش اگر ایرانیست همه ما ایرانی هاست.
بله.
به نظر من نادرست تعریف شده، نادرست گفته شده. به هر حال شما اگر اون تمدنم را خواسته باشید، زنده کنید، این هست که همه بشر. کوروش آمد چیکار کرد؟ یکی از بزرگترین کارهایی که کرد، آمد یه عده ای را که نرمبند بودن در غرب کشور ایران، رفت اینا را آزاد کرد. خب اگر ما با الان ما با نسبت به همین اسلام بکنیم، نه اینکه کوروش نگفت که آقا همه که رسید به افغانی، افغانی را برد بدون. اصلا داسته ما متاسفانه اسمی از کوروش را میارن، بر اساسش یک نجات پرستی را بنا میکنن که دقیقا خلاف اون چیزیست که دیسته میشه، به منشور کوروش نسبت داده میشه. ببینید چقدر تضادیست که در ذهنها ایجاد کردن. آقا میگه من طرفدار کوروش هم، اگر طرف کوروشی باید طرفدار این باشه که اگر ملتی در یه جایی در بند بود، همه بریم آزادش کنیم. این خط معاش کوروش همین بود. اگر خب ادهی اون زمان هم یهودی ها
بودن. خیلی کوتاه بفرمایید، چون جنبندی خانم دکتر رو افسر هم میخوام بشنم.
بله، من میخوام عرض بکنم که مسئله فقط رفتار فردی نیست، مسئله این است که ما زحمت میکشیم و دوستی مسئله بسیار کلیدی رو برای بچه ها روشن کنیم. یکی مسئله جنگ ایران و عراق و عراق به ایران مندن به فیدانان ما به هوشمندی. ببینید اگر ما واقعا تعریف کنیم که عرب ها اومدن ایران و ایرانی ها دینشون رو عوض کردن، اسمشون رو عوض کردن، از فیدانان اون بدترین تعریف رو کردید. شما ببینید یه ملتی باشن که فیدانانشون با آمدن یک عده، حالا اون چیزی که اونا میگن سوسومارخور و وحشی عرب، آمدن به کشورشون، آمدن دینشون رو عوض کردن، اسمشون رو عوض کردن. عجب پدران روزه تو اشتران.
آیا تو جمله آخر، چون بعد جنبندی خواهم دکترم بشنم.
من عرض میکنم، میخوام عرض میکنم که اگر ما چندین موضوع رو برای بچه ها مورد کنیم که اول نجات پرست نباشید، دوم به حضور تو اشتران باستانگرایی افراطی نداشته باشید، دوم این تاریخ را به طور درستش مطالعه کنید در
تاریخ. همه شما هستم.
البته اقداماتیست که شده ها، یعنی شما برگردید همین مسائل که الان اصل ما هست در زمان آقای متحری مطلب. یک کتابی به نام علل گرایش به مادیگری، شما از این کتابی چرا مادیگری، من بحث جلسه ما هست که مادیگری یعنی چه، یعنی از جنس ضراری هستی. یک کتابی آقای متحری دارن به نام امدادهای غیبی که سخنرانی ایشون هست در دانشگاه‌های اون زمان که همه یا مارکسیست بودن یا کمونیست.
خوب شد این کتاب را معرفی کردید، ممنونیم.
امدادهای غیبی را بخونید، سه سخنرانی آقای متحری در دانشگاهی که بیشترین مسئله را با دین داشتن، در حوزه نیست، سخنرانی ایشون هست در دانشگاه نفت آبادان، در دانشگاه شیراز که آمریکایی‌ها ساخته بودن.
بله ممنونم، متشکرم.
بله در
خواهش می‌کنم، سپاسگزاریم، با شما خداحافظی می‌کنیم، ممنون و متشکرم.
سلامت باشی ان شاءالله. موفق.
بله خانم دکتر رو افزا جنبندی شما رو می‌شنویم.
اصلا خدمتتون با توجه به صحبتایی که آقای دکتر فرمودن در رابطه با بحث جوانان، همون بحثی رو که ایشون فرمودن بچه‌ها عجولن و حوصله مطالعه عمیق ندارن، دانششون رو دارن فضای مجازی اینترنت می‌گیرن، فضای ناامنی که همه چیز رو درست نمیگه. من نمیگم همش غلطه، ولی یک اقیانوس به عمق نیم میلیمتر و همش هم صحیح نیست. ما واقعا باید جوانان رو به سمت تفکر، همون روشی و مطالعه دقیق، همون روشی که قرآن میگه، اون که میدونه و اون که نمیداند، واقعا لذت فهمیدن رو، درست فهمیدن رو، تحت تاثیر تبلیغات غلط قرار نگرفتن رو، اینا خودشون وقتی اینا رو مطالعه کنن میفهمن و میتونن به اون سمت برن. وقتی روش صحیح رو در حقیقت پیدا بکنن، میبینن که واقعا اون اوج بشریت، اون چیز رو که بشر بهش میتونه دست پیدا کنه، حتی حالا تو غرب و شرق آنم فرق میکنه، فقط کشور ما همه جوانان دنیا و از خستگی مفرطی که به هر طرفی خودشون میزنه رهایی پیدا کنه، اون اهداف واقعا در دین اسلام دیده شده.
بله.
روش زندگی پیامبر، منتها همونطور که آقای دکتر گفتن، به نظر من اینقدر که ما اومدیم اونوری ها رو معرفی کردیم، حالا افراد مختلف رو معرفی کردیم، اصلا راجع به این شخصیت های بزرگ اسلامی دارن در مورد ائمه زیاد بچه های ما هیچی نمیدونن تقریبا.
بله بله.
در مورد نمیدونم خیلی کسا خیلی چیزا رو نمیدونم. من در مورد مقام حضرت زینب یه دفعه با این خارجی ها بحث داشتم که
حضرت خیلی کوتاه بفرمایید. بله چون وقتمون رو به پایان است.
بله حالا من دیگه اون نکات جز